أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای قول به کفایت صلات الى جهت واحده در موارد تحیر و عدم امکان تحصیل القبله ولو به زن، به سه تا روایت استدلال شده بود. روایت سوم صحیحه معاویه ابن عمار بود که در ذیل صحیحه معاویه ابن عمار این عبارت در به عنوان روایت این عبارت نقل شده است که نزلت این آیه شریفه در قبله متحیر، ولله المشرق والمغرب و اینما تولوا فثم وجه الله. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام است یا تمام نیست؟ اشکال شده بود به استدلال به این روایت برای مدعا، اشکال هم در کلمات مرحوم صاحب ریاض و اعلام بعدی مطرح شده بود. اصل اشکال این بود که استدلال به این ذیل برای مدعا متوقف بر این است که این ذیل جزء روایت باشه، قسمتی از کلام امام علیه السلام باشه، ولی اگر این قسمت کلام خود مرحوم صدوق باشه، جز روایت نباشه، این قابل استدلال نیست. برای ما کلام مرحوم صدوق حجیت ندارد. در اینجا احتمال این هست که این کلام مرحوم صدوق باشه. نفس احتمال که این کلام، این ذیل کلام مرحوم صدوقه، مانع از استدلال به این میشه. این اصل اشکال در برای اینکه این عبارت از کلام مرحوم صدوق هست، شواهدی هم ذکر شده. سه تا شاهد در حقیقت ذکر شده بود. یه شاهد در کلام مرحوم صاحب ریاض بود که فرموده بودن که این روایت در تهذیب هم ذکر شده، ولی بدون این ذیل. این که ما میبینیم در تهذیب این روایت بدون ذیل، در فقیه با ذیل، معلوم میشه این ذیل از کلام مرحوم صدوق. این یه شاهد. شاهد دوم و سوم در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده بود. شاهد دوم هم این بود که این بر اساس این ذیل این آیه شریفه در مورد قبله متحیر نازل شده، و حال این که ما روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر این که این آیه در صلات نافله نازل شده. خب بین این دو که قابل بین این دو که نمیتوان جمع کرد، پس این ذیل قابل التزام نیست. شاهد سوم هم این بود که این ذیل ارتباطی با صدر روایت نداره تا ما این را جزء روایت حساب بکنیم. این که در کنار جواب از سؤال که سائل کرده مربوط به مورد روایت هست، مطلبی را غیر مرتبط با اون جواب کسی ذکر بکنه، این از غیر امام لا یلیق، لا یستر، فضلن از امام معصوم علیه السلام. اینا شواهدی بود که برای تقویت این جهت که این ذیل از کلام مرحوم صدوق، نه اینکه جزء روایت باشه. آیا این اشکالها، این اشکال و این شواهد تمام هستند یا تمام نیستند؟ نسبت به اصل اشکال که احتمال این مطلب هست که این عبارت جزء کلام صدوق باشه، از کلام صدوق باشه، نه از روایت و از کلام امام علیه السلام، نسبت به این خب جوابی که دادن در کلام مرحوم حکیم، در کلام مرحوم خویی هم هست، اینکه مجرد احتمال باعث نمیشه که ما رفعیت از ظهور این عبارت فی کونهی جزءا من الروایه بکنیم، ولو احتمالم داده بشه، ولی همین که مرحوم صدوق این را در ذیل روایت ذکر کرده است و هیچ فاصله نینداخته به مثل انتها مثلا روایت این حدیث مثلا یا اغول، کلمه اغول رو بگوید که نشون بده بعد از این مال خودش هست، کلام خودش قبل از اون مربوط به روایت هست. این که مرحوم صدوق بدون اینکه کلمه فاصل را ذکر بکنه بلا فاصله این عبارت را بعد از روایت ذکر بکنه که ظاهر در این که جزء روایته، اگه جزء روایت نباشه به مرحوم صدوق بخواهد این کار را انجام بده، این یک نحوه خیانت در نقل هست که ساحت مثل مرحوم صدوق بالاتر از اینه که بخواد خیانت در نقل حدیث داشته باشه. ظاهر این که بعد از او ذکر میشه اینه که جز روایت و لا یسار و الی غیرش مگر با قرینه قطعیه بر این، و الا هر جا احتمال این که جز روایت باشه داده شد به نقل مرحوم صدوق احتمال میشه این قسمت جزء روایت حساب میشه. پس اصل اشکال که احتمال اینکه این عبارت جزء کلام مرحوم صدوق باشه لا جزء روایت، این قابل اعتبار نیست، همونطور که مرحوم های حکیم فرموده ولو جملت من المحققین این احتمال را دادن، ولی این لا مجال برای این حرف، لا مجال اعتماد علی بعد در رفعیت از ظاهر کلام، ظاهر عبارت فقی اینه که این قسم جزء روایت. اما اون شواهدی که ذکر شده برای اینکه این از عبارت صدوق با مان دلیل بر اینکه این از عبارت صدوق نه جزء روایت، شاهد اول که در کلام صابریا ذکر شده بود این بود که این روایت در تهذیب هم ذکر شده بدون این زیادی، بدون این زیل. خب این نشون میده که در فقی اگه این عبارت اومده این مال اضافه خود مرحوم صدوق نه جزء روایت. این اشکال این شاهد اول که در کلام مرحوم صابریا ذکر شده. خب این آیا این شاهد تمام یا تمام نیست؟ جواب نسبت به این شاهد یا مناقشه در این شاهد اینه که صرف عدم نقل این ذیل در تهذیب دلیل بر این نیست که این جزء روایت نباشه. نه، ممکنه روایت هم اون صدر را داشت هم این ذیل را، مرحوم شیخ در تهذیب همون صدر رو ذکر کرد نسبت به ذیل، بله کاری به این ذیل نداره، فقط همون صدر را ذکر بکنه. این چنین احتمالی وجود دارد و روی نصاب عدم نقل شیخ در تهذیب دلیل بر عدم این نیست، مخصوصا که این را در نظر بگیریم که مرحوم شیخ در تهذیب که این سعیه معاویه ابن عمار را ذکر کرده در مقام استدلال، در مقام استدلال بر یک مدعایی هست که اونچه که مربوط به اون مدعا هست فقط سره، چون مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل عبارتش مرحوم مفید در مقنعه که برای مفید در مقنعه فرمود در موارد خطای در قبله یا سهو در قبله اگه بعد از نماز آدم متوجه شد باید اگه بعد خروج وقت باشه اعاده نداره مگر اینکه الحد یمین و یسار خارج شده باشه، مستدبر قبله مثلا باشه. بالاخره در بحث اینکه اگر شخص در نمازش در تشخیص قبله اشتباه بکنه حکم این ثم انکشف خلاف در خارج وقت در داخل وقت حکم این چیه؟ این عبارت مرحوم شیخ در مقلد، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب برای استدلال نسبت به این مدعا روایاتی ذکر کرده. سعی معاویه طنامه رو در این میدان ذکر کرده و در این میدان اونی که مربوط به این موضوع بحث هست، مورد کلام هست، همون صدر دیگه، ذیل که به او متوجه نیست. ولی مرحوم صدوق در با این روایت را در باب القبله ذکر کرده، این خصوصیات احکام قبله، موضوعات در کجا، اینا را جدای از هم نکرده. در باب قبله روایات متعددی را که مربوط به این هست که احکام قبله درش بیان شده، اعم از این که تحصیل قبله مثلا لازم هست در موارد امکان یا تحصیل قبله لازم نیست، حکم انحراف چیه، در موارد تحیل چیه، موضوع خاصی را مرحوم صدوق معین نکرده، در باب القبله به نحو کلی این روایات را ذکر کرده. الایالن دیگه این مقدار که هست که مربوط به مورد بحثه، اینجور دیگه عیب نداره، احتیاج به رویه نداره، این طب قضیه اقتضای مطلب را میکنه. در جایی را که روایت اگه طولانی باشه، مثلا فقرات متعددی داشته باشه، جا نداره که شخص در بعض موارد دیگه فی الجمله که تقتی در کلام مرحوم شیخ اتفاق افتاده دیگه، در اصل تقتی در کلام مرحوم شیخ فی الجمله جای انکار نیست، اتفاق افتاده. بعضی از روایت رو، یه قسمت از روایت که مربوط به موضوع بحثه، یه جا ذکر بکنه، اینکه عملا هم واقع شده دیگه. علایه نه دیگه، فرض اینه که اصلا موضوع بحث خطا هست، حکم خطای در تشریع قبله چیه؟ خب این صدرش مربوط به اینه. حالا علایالن پس این شاهد اول شاهد تامی نیست، مجرد عدم نقل شیخ این ذیل را دلیل بر عدم وجود این ذیل در روایت نیست. ممکنه در نظر مرحوم شیخ هم این ذیل در روایت بود، ولی مرحوم شیخ چون این سعیه معاویه ابن عمار را برای حکم خطای در تشخیص قبله ذکر کرده بود، این ذیل را احتیاج به نقل او ندید. این شاهد اول. شاهد دوم که در کلام صاحب جواهر ذکر شده بود، این بود که این روایت، این ذیل که نزلت حاضر آیه در قبله متحیر، این ذیل، این مفاد با کثیری از روایات تنافی داره، چون در روایات کثیره وارد شده که این آیه شریفه در مورد نماز نافله وارد شده. خب با توجه به اینکه در نماز روایات فرمودن در نماز نافله وارد شده، پس این ذیل هم که میگوید در مورد قبله متغیر، اینا با هم دیگه تنافی داره. و احتمالی اینکه این مثلا فرمودن صاحب جواهر، اینکه کسی احتمال بده و این آیه شریفه در دو مورد نازل شده باشد، هم در مورد نماز نافله هم در مورد متحیر نازل شده، این احتمال هم قابل التزام نیست، چون این دو طائفه، هم این روایت و هم اون روایاتی که تدل علی نزول این آیه در نافله، ظاهر در اختصاص و انحصار هم در خصوص مورد نازل شده، روی این حساب این احتمال هم قابل اعتنا نیست. این شاهد دوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده بود. ولی این شاهد دوم هم تمام نیست. اولا اینکه مرحوم صاحب جواهر فرموده در روایات کثیره این وارد شده که نماز در نافله، این آیه شریفه در مورد نافله ذکر شده و اینا هم ظاهرشون اختصاص به این هست، اولا این مطلب تمام نیست. همونطور که در تعلیقه جواهر اومده، این روایات کثیره که صاحب جواهر اشاره کرده در باب 13 ابواب قبله، اونی که در تعلیقه جواهر اشاره شده در باب 13 ابواب قبله، حدیث 17 باب 13 ابواب قبله که اونجا به نقل از تفسیر عیاشی صاحب وسائل روایت را اونجا آورده، that Ayyashi, Muhammad ibn Mas'ud Ayyashi, that Tafsirish al-Zurare, qal qultu li'Abi Abdullah alayhi salam, al-salat fi safar, fi safine wal-mahmil sawa, به حسب روایت امام علیه السلام فرموده باشند النافله کلها سواتو می ایمان اینما توجهت دابتو که و سفینتو. بعد در ذیل اون فرمودن در ذیل همین روایت فرموده اما فی النافله فلا بله انما تکبر علا غیر القبلت الله اکبر ثم قال کل ذلک قبلتون للمتنفل اینما تولو فسمه وجه الله. این را یه روایت که در باب 13 حدیث 17 باب 13 سه تا روایت دیگه هم در این مورد نقل شده که در باب 15 الله از ابواب قبله حدیث بله حدیث 18 19 و 23 از باب 15 ابواب قبله حدیث 18 به نقل از مجموع بیان نقل کرده صاحب وسائل به نقل از مجموع بیان که روایت مرسله عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی فاینما تولوا فثم وجه الله انها لیست بمنسوخه و انها مخصوصه به نوافل فی حال سفر یا روایت بعدی که از شیخ طوسی در کتاب نهایش نقل کرده کتاب نهایه کتاب فتوا هست در اونجا برای شیخ طوسی یه روایت آورده صاحب وسائل روایت از اونجا نقل میکنه یعنی روایت مرسل دیگه فی قولی تعالی فعینما تولو فسم وجه الله قال هذا فی النوافل خاصتان و فی حال سفر فعم الفرائض فلابد فیها من استقبال القبله. یه روایت دیگه هم روایت 23 هست که حدیث بل اون را هم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه از حریف قال قال ابو جعفر علیه السلام انزل الله هذه الآیه فی التطوع خاصتا فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع العلیم. بعدم در ذیل بعد به حسب روایت امام فرموده باشد که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر راحلش نماز میخوند اینما توجه راحله. اونایی که در این دو تا باب ذکر شده که من حیث سند بله روایات معتبری نبودند. البته غیر از این روایات که در تعلیق جواهر به او اشاره نشده یه روایت دیگه هست در ابواب سجود که اون روایت را ممکنه من حیث سند قائل به اعتبار اون روایت بشیم. حدیث بله در اون روایت در باب 49 من ابواب سجود حدیث اول اون باب که صاحب وسائل از علل مرحوم صدوق نقل میکنه محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسین بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن محمد ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الرجل يقرا السيده وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به. بعد در ادامه داره که فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته وهو مستقبل القبلة يقول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله. به این آیه شریفه در اون روایت هم استشهاد شده، معنیش اینه که از این روایت این آیه شریفه در این مورد نازل شده. اون روایت در باب سجود ممکنه کسی قائل به اعتبار او باشه بنابر اختلافی که در جعفر ابن محمد ابن مسرور هست. با این بیان اعتبار او ثابت بشه که هرچند توصیق خاصی در مورد جعفر ابن محمد ابن مسرور وارد نشده در رجال، ولی مرحوم وحید بهبهانی فرمودن که احتمال این هست که این جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوی باشد، صاحب کامل زیاره باشد. خب اون صاحب کامل زیاره که شخص بله ثقه و جلیلی هست، روی حساب بر اون اساس حکم به اعتبار این روایت میشه. هرچند مرحوم آقای خویی در مباحث فقهی به در معجم این نظر را قبول نکردم که اینها یکی باشه، ولی به حسب ظاهر قرائن اقتضا میکنه که اینها یه نفر باشن، یعنی قول به اتحاد جعفر ابن محمد ابن مسرور با جعفر ابن محمد و قول قوی هست. مدرک این اتحاد هم همونطور که خود مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده، مدرک این اتحاد اینه که مرحوم نجاشی در ترجمه ابن قولوه این عبارت را داره که جعفر ابن محمد ابن موسی ابن قولوه ابو القاسم و کان ابوه یلقب مسلبه یا مملک به حسب بعضی از تعبیرات من خیار اصحاب سعد و کان ابو القاسم من ثقات اصحابنا. در معرفی این خود صاحب کامل زیاره این عبارت را آورده، جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوه. از طرفی در ترجمه علی ابن محمد ابن جعفر ابن قولوه، علی ابن محمد ابن جعفر در ترجمه او که برادر جعفر ابن محمد ابن قولوه باشه، این عبارت را آورده که علی ابن محمد ابن جعفر ابن مسرور، علی ابن محمد جعفر ابن مسرور، این پدر محمد را مسرور ذکر کرده. بعد در ادامه داره که این شخص مات حدیث سن یا حدث سن لم یسمع من لهو کتاب و فضل العلم بعد و آدابه اخبرنا محمد و الحسن ابن هدی قال و حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولوه. جعفر ابن محمد قولوه همون صاحب کامل زیاد است. قال حدثنا اخی بهی، این حدثنا اخی بهی با اینکه ترجمه علی ابن محمد ابن قولوه، در ترجمه او بگوید جعفر ابن محمد ابن قولوه که صاحب کامل زیاره است، او گفته است که حدثنا اخی بهی به این کتاب، معنی از این عبارت استفاده میشه که پس این علی ابن محمد این برادر او هست. برادر او که باشه، او ابن در ترجمه او گفته شده بود که پدر او ابن مسروره، اگر برادر او باشه پس جعفر ابن محمد ابن قولوه همون جعفر ابن محمد ابن مسروره. با این بله تقریب گفتن که اینا یکی هستن. شاهدم برای این ذکر شده، شاهدش اینه که مرویان عنه جعفر ابن محمد ابن قولوه با مرویان عنه جعفر ابن محمد ابن مسرور در نوع موارد یکی هستن، در حدود مثلا یا حداقل 5 نفر از مرویان عن اینا هستن که هر دو از او روایت میکنن در موارد متعدد. اینها قرائن و شواهدی است که نشون میده که این جعفر ابن محمد ابن قولوه، جعفر ابن محمد مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوه صاحب کامل الزیاره هست، نه شخص آخر. روی حساب این روایت من حیث و سند تمام میشه، ولی این مقدار که این روایت صحیح و سند دلالت بکنه بر این که روایت صحیح و سند دلالت بکنه بر این که این آیه شریف نزلت در صلات نافله، این منافات ندارد با اینکه سعیه معاویه ابن عمار دلالت بکنه بر نزول این آیه شریفه در مورد در قبله متحیر. روی حساب این اشکال در کلام مرحومای حکیم و اعلام دیگر اینجور جواب داده شد، این شاهد که بله روایات ما داریم که دلالت میکند بر اینکه این آیه در مورد نافله وارد شده، ولی منافات بینهما نیست، بین این روایت و یعنی روایت معاویه ابن عمار و روایات دیگر منافاتی نیست، قابل جمع با هم دیگر هستند. این که در کلام صاحب جواهر آمده است که قابل جمع نیست، چون هر کدوم از اینها اقتضا دارد نزول در مورد خاص را غیر مورد آخر، این فرمایش صاحب جواهر هم تمام نیست، اشکالش واضح است. به خاطر اینکه حتی اگر فی حد نفسیه یه ظهور اینجوری هم داشته باشد، اگه قبول بکنیم که فی حد نفسیه یه ظهور اینجوری را داره که آیه در این مورد نازل شده، خب این به این ظهور عقص می شود مادامی که دلیل برخلاف نیامده باشد. ولی اگه دلیل علاوه بر دلیل اول که در مورد الف مثلا نازل شده آیه شریفه، دلیل دوم گفت در مورد دوم هم نازل شده، و اینا قابل جمع. اگر فی حد نفسیه ظهور هم داشته باشه، ولی جمع بین این دو دلیلین اقتضا می کند که در هر دو نازل شده باشه. علاوه بر این که اون روایت معتبری که دلالت می کند بر این که مربوط به نافله هست، که روایت همین بله روایتی است که خونده شده، روایت حلبی باشه، در اون روایت نیومده که نزلت، در اون روایت اومده از این آیه استفاده میشه، یعنی این آیه دلالت بر این میکنه. دلالت کردن آیه بر این مورد معناش این نیست که فقط در این مورد نازل شده باشه، ممکنه نازل شده باشد در غیر اون مورد، ولی اوریده از او معنای اعمی هم نسبت به مورد نزول هم نسبت به غیر این. اون روایت معتبر در نزول آیه شریفه در نافله در او تعبیر نزلت نداره، فقط این مقدار هست که خداوند متعال یقول و ذالک، یقول و ذالک یعنی این آیه دلالت بر این مطلب میکنه. روی این حساب این شاهده دومی که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده، این شاهد هم تمام نیست. شاهد سومی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده بود این بود که این ذیل ارتباطی با سر نداره، شخص متعارف، شخص عادی اگر چیزی از او سوال شده باشه، خب همون حکم مورد سوال رو میگوید دیگه، در کنار او اضافه نمی کنه مطلبی که لا یرتبطو بهی تا چه رسه به امام معصوم علیه السلام، که در مورد امام معصوم احتمال این مطلب هم داده نمی شود. نسبت به این شاهد سوم جواب داده شده، جواب در کلام مرحوم آقای حکیم فرمودن که این احتمال هم این بله این وجه هم تمام نیست، به خاطر اینکه این مناسبت داره، این ذیل با سعد مناسبت داره، مناسبتش تنزیل دیگه. مورد سوال معاویه ابن عمار متحیر بود، قبله خاطی بود، کسی که خطای در تشخیص قبله بکنه، مورد سوالش این بود. امام علیه السلام بعد از اینکه جواب او را داده که برای خاطی در تشخیص قبله توسعه داره، در کنار او فرموده باشد که همونطور که برای متحیر هم توسعه دارد. اینطور نیست که قبله برای همه موارد خصوص عین الکعبه باشد، خصوص همون جهت اصلی کعبه باشد. برای تنظیر نسبت به مورد سوال، امام علیه السلام تفضلاً مورد دیگه‌ای که از موارد توسعه هست را ذکر بفرماید، این که مانعی نداره که این روی حساب فرمودن که در یعنی در کلام در عبارت مستمسک هست که ان الوجه فی مناسبته لصدر الروایه هو تنذیر و انه کما لا یضر الانحراف عن القبله خطا کذلک لا یضر مع التحیر، همونطور که در صورت خطا قبله توسعه داره و انحراف در مورد خطا مضر نیست، در مورد تحیر هم همین. پس این شواهد سگانه هم که در کلمات ذکر شده او تمام نشد. نتیجه این شد که این صحیحه معاویه ابن عمار که در او این زید وارد شده، این هم میتواند دلیل حساب بشه برای اینکه در متحیر که لا یمکن تحصیل قبله ولو به زن برای او، قبله او بله قبله همون یعنی به یه جهت که نماز بخونه، نماز به جهت واحده کفایت میکنه، اربع جهات لازم نیست. خب این روایت با اون روایات اول و دوم که مرسله ابن عربی اومد به صحیح زلاله و محمد بن مسلم باشه، در مجموع میتواند حکم در بین را اثبات بکنه. منتها مشکلی که در اینجا هست یا شبهه‌ای که در اینجا وجود داره و در کلام مرحوم حکیم به او اشاره شده اینه که ممکنه گفته بشه که اینجا ولو این ستا روایت را ما من حیث و سند و دلاله تمام بدانیم، من حیث و سند و دلاله تمام بدانیم، ولی اصحاب به این روایات عمل نکردن از جهت اعراض اصحاب از این متن این روایت که کفایت جهت واحد باشد، باید از این روایت رفعیت بکنیم. شبهه اعراض اصحاب از این مطلب هست. اعراض اصحاب هم که مانع از حجیت روایت، موجب سقوط روایت از حجیت میشه. مرحوم این شبهه ایست که در این بین وجود داره. جوابی که از این شبهه داده شده در کلام مرحوم حکیم و اعلام دیگه اینه که اینجا بله از موارد اعراض نیست، از موارد اعراض اصحاب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مجموع از بحث در این مسئله معلوم شد که دو طایفه از روایات وجود داشت. یک طایفه دلالت می‌کردند بر اربع جهات، صلات الی اربع جهات، این سه تا روایت هم دلالت می‌کردند بر اینکه جهت واحد کافیه. خب این که اصحاب مشهور فتوا دادن به اربع جهات از باب این که در این تعارض و تنافی بین این دو دست روایت به قاعده احتیاط، به خاطر موافقت اون روایات دسته اول، اون مرسلات، اون سه تا مرسله، به خاطر موافقت اونها با احتیاط اون رو ترجیح دادن. از باب ترجیح به احتیاطه. وقتی منشأ فتوای اصحاب این شد، احتمال این هم یا حداقل احتمال این داده شد که به خاطر احتیاط، این به خاطر از با موافقت با احتیاط این امر را ملتزم شده اند، به این روایات فتوا ندادن، به این سه تا روایت معتبر فتوا ندادن، دیگه حجیت برای ما نداره، موهن نیست. چون میشه وجه حدسی به استنباطی و اینکه عمل نکردن به خاطر جهت استنباطی و حدسی که حجت برای بقیه حساب نمیشود دیگه. روی این حساب این یعنی این سه تا روایت من حیث و سند و دلاله در اثبات مدعا تمام هستند، مانعی هم در مقابل این سه تا روایت وجود نداره. ما یتوهم ان یکون مانعاً، همین روایت اعراض اصحاب هست که این هم مانعیت ندارد. چون اگر کسی قائل به این باشه که اصحاب اعراض کردن، در جایی قائل هست که احتمال حدسیت و اجتهاد نباش. اینجا از مواردی است که حدس پای حدس و اجتهاد در میان هست. بس این نتیجه شد که این قابل، یعنی این فرمایش مرحوم سید که یجب در سعه وقت به اربع جهات نماز بخواند، این فرمایش تمام نبود، بلکه اون تعلیقه ای که اعلام داشتن که یکفی الی جهت واحده، اون فتوا تمام هست. حالا اگر کسی در اینجا به مقتضای صناعت بر اساس اون بیانات و مباحثی که تا اینجا مطرح شده بخواهد مسئله را حل بکنه، حل مسئله این شد. ولی اگر کسی قائل به این شد که نه، بین این ستا روایتی که یدلو علا کفایت جهت واحده با اون ستا روایت مرسلی که یدل علا اربع جهات تعارض هست، اونها را، اون ستا روایت را به خاطر شهرت اصحاب، مثلا به خاطر شهرت اصحاب اونها را حجت قرار داد، اشتهار بین الاصحاب را موجب جبر ضعف سند روایت قرار داد، گفت که اون روایات حجت هستند، این سه تا روایت هم فرض کردیم حجت هستند. مقتضای صناعت در حل تعارض بین این دو طایفه از روایت چیه؟ طایفه اول اون سه تا مرسل که یدل علی اربع جهات، طایفه دوم هم این سه تا روایت که یدل علی کفایت جهت واحده. این مقتضای صناعتیه مرحوم آقای بروجردی بحث به اونچه که در تغییرات ایشون در نهایت تغییر اومده فرمودن که اینجا ما ولو روایاتی داریم که دلای متحیر یکفی صلات الی جهت واحده، همین روایات زرارا و محمد مسلم و مرسله ابن ابی امیه اینها، ولو یه روایات معتبری داری ولی در مقابل او ما روایاتی داشتیم که دلالت میکرد بر این که لازم هست به چهار طرف نماز بخونیم. این دوتا اون روایات قبلی ولو مرسل هستن ولی به فتوا جل الاصحاب علی طبق مضمونها جبر میشود ضعف اونها، نتیجه میشه که ما با دو دسته روایت برخورد میکنیم که مفاد هر کدوم از اینها با دیگری تباین داره. مرجع اخبار اخیره، البته ایشون فرموده خبرین اخیرین، سعیه ماوید ابن عمر را نیاورد، فرموده مرجع الخبرین الاخیرین الى سقوط شرطیت الاستقبال فی صورت تحیر، اون روایات بله اون روایات که دلالت بر چیز میکرد، دلالت اون روایات سابقه فرموده بودن که اینها لازم است که به چهار طرف نماز بخونین، نه شرطیت دارد منطقه کیفیت امتثالش به اینه که به چهار طرف نماز بخونین تا یقین به جهت قبله پیدا کنید. خب این دوتا مفاد با هم دیگه تنافی دارن، فیت آرزان فیت خودان، فرمودن که اینا این دوتا طایفه تعارض میکنن تساقط میکنن، برمیگردی به اطلاقات دال علا شرطیت الاستقبال مطلقا حتی فی صورت تحیر، ادله ای که دلالت میکنه برای این که نماز باید به طرف قبله باشه، این ادله اطلاق داره، چه فرض تحیر چه فرض عدم امکان تحصیل علم و چه فرض امکان تحصیل علم، همه این موارد رو میگیره. مرجع اون عام فوقانی هست که یدل علی استقبال یدل علی شرطیت الاستقبال لزوم الاستقبال. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی در حل تنافی بین اینها و اون دیگه به مقتضای قاعده باید عمل بکنه دیگه. اگه گفتیم که قول ایشون قبلا فرموده بود که احتیاط اقتضا میکنه چون به اندازه کمتر از 90 درجه، قبلا ایشون اینجوری فرموده بودن، چون کمتر از 90 درجه کافی هست، شخص اگر به چهار طرف نماز بخونه یقین پیدا میکنه به اینکه جهت قبله کافی، حتی در حالت اختیار میتونه، در این حالت تغییر هم عملا این چهار طرف میشه از باب اگه به چهار طرف نماز بخونه یقین به استقبال قبله پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی. آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی لابنیه علال عمل علا حجیت اون ستا روایت مرسله، الله بنیه علی حجیت اون سه روایت و بنیه علی تمامیت این سه تا روایت اخیر من حیث السند و دلاله، آیا اینجا حکم تعارض هست و تساقط رجوع به عام فوقانی، یا اینکه اصلا حکم تعارض نیست و اگر تعارض هم باشد در میدان تعارض حکم و علاج این تعارض این نیست که هر دو ساقط بشه، بلکه اینجا مرجح وجود داره. خب در مرحله اول گفته میشه به این که بین این دو تنافی نیست، این ولو تعارض در بد و الان بین هما وجود داره که یک علا جهتن یکی فرموده یکفی الی جهت واحده، دیگری روایات دیگر فرموده که یسلی الی اربع جهات. و ولی این مثل بقیه مواردی است که در یکی از اینها در یکی از دو طایفه متنافی توسعه ذکر شده، در طایفه دیگر تضییق ذکر شده، قابل جمع قابل حمل بر استحباب و حمل بر استحباب هست دیگه. این که در این روایت فرموده که یکی از اینها کافیه، در بقیه فرمودن که اون روایات سابقه فرموده باید به چهار طرف نماز بخوند، این که باید به چهار طرف نماز بخوند ظهور در لزومه، صریح در اون که نیست، که ظهور در اینه، چون ظهور در اینه قابل حمل بر خلاف ظاهر هست، مثل بقیه مواردی که احد الدلیلین امر به شیء میکند و دلیل آخر ترخیص در ترک اون شیء میدهد. چه جور حمله بر استحباب میشه؟ اینجا هم حمله بر استحباب میشه. این حالا این بیان اول که این فی حد نفسی اینه. اگه کسی گفته بگه که نه اینجا این دوتا دلیلی که وارد شده در ناظر فقط به حکم تکلیفی نیست، بلکه در جهت حکم وضعی میخواهد شرطیت استقبال برای صلات را بیان بکنه که این اون روایات اول اون سه تا مرسله دلالت بر این میکند که اصلا در موارد تحیل استقبال قبله شرطیت خودش را داره، و همین تعبیری که در کلام مرحومای بروجیری اومده که شرطیت خودش را داره ولی کیفیت تحصیلش به همین اربع جهات هست که علا طبق به مبنای مرحومای بروجیری علا طبق قاعده می شود. ای کسی بگه لسان این روایات لسان تکلیف فقط نیست تا حمل بشود بر خلاف ظاهر، حمل بر استحباب بشود، بلکه لسان وضع هست. لسان وضع که شد او دلالت میکنه بر احد و طرف، دلالت میکنه بر شرطیت استقبال، بر بقای شرطیت استقبال حتی در حالت تحیر. این روایت، این ستا روایت دلالت میکنه بر سقوط شرطیت استقبال، استقبال از شرطیت افتاده. و به لحاظ مدلول وضعی، حکم وضعی، حکم اینجا در حقیقت تنافی پیدا می شود بین این دو طایفه از دلیل. با همدیگه لسانشون لسان تعاندی پیدا میکنه، متعاند نسبت به همدیگه میشود. متعاند که شد دیگه قابل حمل بر خلاف ظاهر که استحباب باشه نیست. اگه کسی این را بگوید، جواب این نسبت به این جوابی که داده میشه اینه که همونطور که در کلمات مرحومای تبریزی در بعضی از موارد اومده یا در موارد متعدد اومده، اون مواردی که در بله اون مواردی که لسان دو دلیل حکم وضعی باشد و حکم ارشادی باشد، ولو به حسب ظاهر اولی این دو دلیل، این دو دلیلی که هر کدوم به حسب حکم وضعی و حکم ارشادی یدل علی امر علی خلاف دیگری، ولو به حسب نظر اولی تعاند بین اینها باشد، ولی اگر مورد از مواردی باشد، مورد از مواردی باشد که حکم استحبابی در اون مورد معهود باشد، این دوتا دلیلی که در مقام بیان حکم وضعی هم وارد شده، ظاهرش حکم وضعی هست، در این نسبت به این دو دلیل هم همین جمع عرفی قابل تطبیق. روی حساب در مواردی مثل مزری، مثل بله نقض وضوع به مزر، به خروج مزر، که در یک دسته از روایات اومده است که با نقض می شود وضوع، با باید وضوع بگیره، ظاهرش این که باید وضوع بگیره. در روایت دیگر، طایفه دیگر اومده است که با خروج مزر وضوع لازم نیست. و این دوتا به حسب ظاهر اولیشون در مقام بیان حکم ارشادی هستند. یکی میگوید خروج المذ ناقض هست، یکی میگوید ناقض نیست. ناقض بودن، ناقض نبودن دوتا لسان متعاند نسبت به همدیگه هستند. ولی با توجه به این که در مورد وضوع از مواردی وجود دارد که در عین این که شخص متطهر هست و وضوع برای تحصیل طهارت او نقشی نداره، یا اصلا متطهر هست و احتیاج به وضوع جدید نداره مثل موارد تجدید وضوع، یا اگر وضوع هم بگیرد وضوع برای تحصیل طهارت او اثر نداره، اصلا قابل این طهارت را نمیارد، مثل امر به وضوع در مورد شخص جنوب برای خوردن، برای برای خوردن و بعضی از امور دیگر امر به وضو شده است. خب اینجا با توجه به این که امر به وضو فیما لا یحصل و بالوضو طهارت امر معهود سابقه داره در این حد، با توجه به این معهودیت ما برگردیم این دوتا خطاب المذی و ینقض الوضو در به دلیل دیگر که میگوید خروج المذ لا ینقض الوضو را بدیم دست عرف، متفاهم عرفی در این مورد هم همین هست که بخواد بفرماید که این یکی یعنی مستحب است وضو گرفتن، عنوان وضو مطلوبیت داره، جای وضو هست، اینطور نیست که جای وضو نباشه. این یعنی موارد استحباب، حمل بر استحباب در احکام ارشادیه و در احکام وضعیه‌ای که حکم استحبابی معهود در اون موارد باشد، اونجا هم جا داره، خلافند اونی که در از کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی اومده است که دوتا دلیل اگه در مقام بیان حکم وضعی باشد و ارشادی باشد اینها قابل حمله بر استحباب نیست. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند ما باید تفصیل بدیم بین موارد، هر جا معهود باشه امر استحبابی ولو ظاهر خطابات ارشاد به امر وضعی باشه ولی حمله بر استحباب معنا داره. یکی از مواردش همینه.
شما به
اجتهاد ما مبتلایی،
ما رحم میکنید، ما رو
تأیید
میکنید، ما رو به
اجتهاد
شما به
اجتهاد
ما مبتلایی، وقتی قبل دارم نمیدید حضرت
فرمودن اینجوری نیست، فلیوسند لعربه شما خواهی نه لعرب استحباب کنی، نه این که اجتهاد اون که از ما کاری به اون مضمونش، نه اون قسمت اجازه ها اون قسمتی که اون قسمت مورد استدلال در مرسله خراش اون قسمت قبلی نیست، چون اون قسمت قبلی را اجازه ها اون قسمت قبلی که هم اصلا اجتهاد جا نداره اینو گفتن قابل التزام نیست، چون روایات دیگر وارد شده در مواردی که اجتهاد در مواردی که تحریم ممکن است اجتهاد جا داره، پس عمده اون قسمت، پس اون قسمت مورد، نه اجازه، اون قسمت مورد بس اون ذیل مرسله خراشه که در اون ذیل فرموده در این موارد شما یصلی الی اربع جهات، اون ذیل اون قسمت ذیله، اون صدرش قابل استدلال نیست، چون صدرش نفی اجتهاد میکنه مطلقا، نفی اجتهاد میکنه حتی مع عدم امکان تحصیل علم، فرمودن به اجتهاد نمیشود عمل کرد، و حال این که در روایات معتبره دیگه ای آمده است که جایز تحری دیگه اونا گفتن دیگه، این گفته بود که شما هم مثل بقیه هستیم، حضرت فرمود نه شما اجتهاد نداره دیگه، اجتهاد براش اجتهاد نیست دیگه، اجتهاد نیست دیگه، پس نفی اجتهاد میکنه دیگه، نفی اجتهاد میکنه دیگه، پس از جهت نفی اجتهاد قابل التزام نیست دیگه، نفی اجتهاد در مواردی که علم ممکن نیست اجتهاد مویده در قبله، همون روایات معتبره میگفتن تحریر دیگه، اون قبلا بحثش گذشت، در جایی که علم ممکن نباشه ولی تحصیل زن ممکن باشه باید تحصیل زن بکنه، تحریر که قبلا گذشت که تحریر کافی هست، تحریر کافیه، نه این قسمت که اجتهاد نیست اون قسمت قابل استدلال نیست تا تنافی بشه، نه دیگه معارض نیست اون که بابا تحریر بحث تحریر مربوط به اینجا نیست که، اینجا بحث تحریر نیست که، بابا اون تحریر مال جای امکان تحصیل و زنه، اینجا فرض عدم محل بحث عدم امکان تحصیل زنه، نه دیگه نه کاری بتا اون فرض این که حکمش در مسئله قبلی حل شد روی این حساب این روایت، حالا اگه نوبت به این هم برسد قابل جمع عرفی هست، این مطلب اول که قابل جمع عرفیه، حالا اگه گفتیم قابل جمع عرفی نیست، جمع عرفی نباشه تعارض بشه، حکم این تعارض چیه؟ بله برخلاف اونچه که در کلام مرحوم آقای بروجی اومده حکم این تعارض تساقط نیست، توضیحش در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.